مخاطبان عزیز فرادرس، سلام عرض میکنم خدمت شما. من تجمع پاشایان هستم. مدتی است که پروژه مصاحبه با اساتید فرادرس و اساتید مطرح دانشگاه رو شروع کردیم و سعی میکنیم تجربیاتشون در اختیار شما قرار بدیم. امروز در خدمت خانم دکتر سمیرا بیرامی هستیم. ایشون در مقطع فوق دکترا میشه؟
بله.
در مقطع فوق دکترا مشغول هستن و لطف کردن امروز فرصت در اختیار ما قرار دادن. من سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم ازتون.
من سلام دارم خدمت مخاطبای عزیز فرادرس. حتی من یکم تصحیح کنم، چون من دوره فرادکتر فوق دکتر خودم رو دو سال هست تموم کردم. یه پروژه تحقیقاتی دیگری رو در کنار مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران شروع کرده بودیم که خدا رو شکر اون هم به پایان رسونده شد.
در مورد مرکز مقدار توضیح میدید؟
خب وابسته به اینکه ما توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، مسلما تعیین اینکه ماده غذایی که میاد وارد ایران میشه یا ماده دارویی که میاد وارد ایران میشه از نظر اینکه حلیت براش برقرار هست یا نه اهمیت داره. حالا به چه صورت؟ به این صورت که ممکنه مواد افسودنی داشته باشه که حاوی منشأهای خوکی یا ماهیهای حرام روش یا مواردی که برای اسلام حرام هستن باشه. بزرگترین کاری که باید به عنوان تحقیق علمی صورت بگیره این هست که تشخیص داده بشه که منشأ اون ماده افسودنی در اون ماده غذایی و ماده دارویی چی هست. خب مثلا پروسه سختیه، نیاز به کارهای دستگاهی پیچیده و همچنین کارهای آنالیز داده پیچیده داره. بر حسب مهارت ما و اینکه ما در موقع کارمون آنالیز داده هست وارد این پروژه شدیم و خوشبختانه تونستیم توی بخش ژلاتین موفقیتی رو به دست بیاریم، طوری که تونستیم تو ژلاتین با کمک دستگاه‌های مس اسپکتروسکوپی و آنالیز داده هاشون پی ببریم که اون منشأ ژلاتینی که وارد ایران میشه چی هست.
خب این خیلی جالبه، علمیه که اصولا کشورهای اسلامی باید توش فعال باشن. آیا شما و کشور ایران در این علم در سطح کشور اسلامی جایگاه خاصی یا صادرات این علم رو داریم به کشورهای اسلامی دیگه؟
ایران تازه نفس هست تو این کار، 4-5 سال هست که شروع کرده، ولی چون داره با سرعت زیادی پیش میره و سرمایه‌گذاری خوبی روش انجام داده شده توسط مسئولین مرتبط، خوشبختانه بعد الان جایگاه خوبی داره. به زودی هم همایش بین‌المللی حلال تو کشور خودمون توی مشهد در حال برگزاری هست.
بله. کشور دیگه که تو این زمینه فعالیت کردن؟
مهمترین کشوری که تو این زمان فعال هست مالزی هست. شرکت‌های خیلی خوبی داره، صادرات خیلی خوبی داره، سالانه بیلیون‌ها دلار درآمد ارزی داره بابت این پروژه ها و این تحقیقات و صنعت حلال.
مالزی و به طور بعدش ایران میشه دیگه.
خب
ایران و کشور هدف رو هم اگر بتونید برامون بگید، اینکه چه کشورهایی از نتایج این تحقیقات استفاده میکنن یا تعدادشون چند کشور هست؟
نه تنها کشورهای اسلامی دارن از نتیجه این استفاده میکنن، بلکه حتی تو کشورهای مثلا غربی مثل آمریکا یا مثل کانادا یا مثلا کشورهای اروپایی علاقه زیادی به استفاده از محصولات حلال دارن، به خاطر اینکه محصولات حلال یه کنترل کیفیت ویژه‌ای روشون صورت گرفته و خب خیلی از مواردی که میتونه باعث عوامل بیماری‌زا بشه رو کنار گذاشته.
برگردیم به سوالی که همیشه ما با اون سوال شروع میکنیم، یه مقدار در مورد زندگی خودتون و تحصیلات دوره قبل دانشگاه، ابتدای راهنمایی و دبیرستان، در مورد اون دوره توضیح بدید که مخاطبان ما بیشتر با شما آشنا بشن.
من توی خانواده متوسط توی شهر اسدآباد همدان در واقع شهر سید جمال الدین به دنیا اومدم. تحصیلات دبستان خودم رو وقتی که شروع کردم راستش یکم به مدرسه علاقه نداشتم، یادم میاد سال اول دوم من از مدرسه فرار میکردم، ولی خوشبختانه سال سوم من یه معلمی داشتم که خیلی تاثیر بزرگی تو زندگی من گذاشت و تونست با هدایتی که انجام بده فرضاً من از شاگرد تنبل به شاگرد اول کلاس ارتقا بده. همین باعث شد که من به درس علاقه پیدا کنم، از طرف دیگه مثلا به تدریس و معلمی، چون با توجه به تجربه خودم معلم اولین نقطه یا اولین مهره ارتقا و رشد یک فرد هستش. من معمولاً توی دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان شاگرد اول بودم، دوره دبیرستانم توی مدرسه نمونه دولتی دانشپژوه شهر اسدآباد طی کردم. بعد اون اقدام کردم برای کنکور که به عنوان کارشناسی شیمی محض توی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان تحصیلات خودم رو ادامه دادم. بعد از اینکه شیمی رو تموم کردم، وابسته به پروژه تمرین پژوهشی که توی دوران دانشگاه داشتم، علاقه وافری به کیمومتریکس و آنالیز داده های شیمی پیدا کردم. بنابراین رفتم سمتی که قطب تحصیلی کیمومتریکس ایران هست، یعنی مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، و توسط یکی از بهترین اساتید کیمومتریکس ایران یعنی آقای دکتر عبداللهی آموزش دیدم. دوران فوق لیسانس و دکترا رو در حضور ایشون بودم. البته در دوران دکترا از محضر یه استاد مهم کیمومتریکس دنیا هم استفاده کردم، یعنی آقای پروفسور رایکو که ایشون در کشور مجارستان هستن. حالا با تلفیقی که از دانش این اساتید بزرگوار بود، من تونستم توی رشته کیمومتریکس موفق باشم و بتونم به خوبی تهش کنم. بعد از اون من برای اینکه بتونم یکم دانشم رو گسترده تر کنم، به سمت این رفتم که یکم وارد دنیای بیولوژی بشم. برای همین دوره فرادکترای خودم رو توی انستیتو پاستور ایران در کنار آقای دکتر سرداری تو گروه بیوانفورماتیک شروع کردم. همین باعث شد یه سری دانش بیولوژی هم به اطلاعاتم اضافه بشه و بعدش با تلفیق اطلاعاتی که داشتم وارد دنیای تحقیقاتی مرکز حلال شدم که میتونم بگم دانشهایی که تا به حال به دست آورده بودن کمکم کردن که توی این بازه هم موفق باشم.
رشته کارشناسی شما که شناخته شده هست، جز علوم پایه هست و خیلی ها در موردش اطلاعات دارن، در مورد رشته کارشناسی ارشد به بعدتون توضیح میدید؟ کیمومتریکس البته من ترجمه های مختلفی ازش دیدم، شیمی سنجی هست یا
کیمو که از شیمی میاد، ولی متریکس یعنی از همون متریکس ریاضی میاد. در واقع متریکس یعنی اینکه شما بیاید داده های شیمی رو ارزیابی بکنید. با چه ابزاری میتونید این رو ارزیابی کنید؟ خب ابزار کامپیوتر و ریاضی در اختیار شما قرار میگیره که بتونید اون اطلاعات شیمی رو به اطلاعاتی که قابل فهم هست براتون تبدیل بکنید. چون مثلا من وقتی که شما از یه دستگاه اطلاعاتی میگیرید، جز عدد چیزی رو نمیبینید. خب عدد را هم فقط میشه با ریاضی و کامپیوتر در واقع آنالیز کرد و تبدیل کرد به اون اطلاعاتی که مد نظر شماست. در مورد کیمومتریکس اول لازمه که شما شیمی قوی داشته باشید و توسط شیمی قوی که دارید بتونید داده های خوبی رو از سیستم مورد مطالعتون به دست بیارید. حالا که داده ها رو از سیستم مورد مطالعتون به دست آوردید، هدف تحلیل دیگه. اگه تو شکل سادهش بهش نگاه بکنیم، خب با اون آمار ساده‌ای که باهاش آشنا هستیم میتونیم داده ها رو تحلیل کنیم. حالا که کیمومتریکس میاد یکم پیشرفته تر به این قضیه میپردازه و کامپیوتر و آمار پیشرفته و ریاضی رو به کار میگیره تا بتونه اون داده ها رو با قدرت بیشتری تحلیل کنه و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار بده.
این علم الان سابقه چند ساله، چه مدتی که بهش پرداخته میشه؟
میتونم بگم که این علم شروعش از سال 1970 بوده. اولین بار کسایی که این علم رو شروع کردن توی همون بازه 1960 تا 1970 شروع کردن، ولی حالا کسای دیگه‌ای بودن که علم کیمومتریکس رو بهش اختصاص دادن، مثل دکتر کوبارسکی که تقریبا 3-4 سالی است ایشون دیگه در بین ما نیستن و این علم رو گسترش دادن. میتونم بگم ایران یکی از کشورهای موفق در این زمینه است. معمولا کسایی که توی ایران تربیت میشن از نظر کیمومتریکسی خیلی برای جوامع دیگه قابل قبول هستن، چون فکر کنم یکم به خاطر این هست که مهارت‌های ما در کسب ریاضی و کامپیوتر خوب باشه.
شما فرمودید که اطلاعاتی که میگیریم در آزمایش‌هایی که انجام میدیم اونها رو می‌خوایم آنالیز بکنیم. با ذکر یه مثال، یه مورد یا کیس بررسی بکنیم که چه اطلاعاتی رو ما به چه صورت میگیریم و چطور آنالیزش میکنیم، یکی از مسائل رو بتونیم برای ما تشریح کنیم. اگر مسائل روز باشه که خیلی بهتره، یکم بیشتر با فرایندهاش آشنا بشیم با این روندی که در علم شما پیش میره.
خب من در اینجا دو تا کیس رو براتون مثال میزنم، یکیش مبحث تقلبات توی روغنه و یکیش مسائلی که تو پزشکی وجود داره. تو تقلبات روغن، خب ما میدونیم الان روغنایی که میاد وارد بازار میشه به عنوان روغن زیتون، مثلا ممکنه کنارش روغن آفتاب گردون اضافه کرده باشن یا روغن سویا اضافه کرده باشن. این در واقع تقلب شده در اینکه یک روغن زیتونی به عنوان روغن زیتون خالص فروخته بشه. حتی گاهی اوقات میگن روغن مایه رو اضافه میکنن به روغن زیتون. حالا هدف اینه که شناسایی بشه که آیا این روغن زیتون هست کاملا یا تقلب هم توش صورت گرفته. اولین فکری که یه شیمیست انجام میده اینه که من بیام با کمک داده های جی سی مس یا داده های کروماتوگرافی به هر شکلی بیام یه سری اطلاعات از این سیستم بگیرم، یعنی اون نمونه روغنی که من دارم بیام داده جی سی مس ازش بگیرم. خب وقتی که من میخوام تشخیص بدم باید طبقه های مختلفی داشته باشم برای شناسایی. مثلا بدونم که اگه بره توی این طبقه میشه روغن زیتون، اگه بره توی این طبقه میشه روغن آفتاب گردون، اگه بره توی این طبقه میشه روغن سویا. اگر مخلوط باشه خب وسط اینا قرار بگیره. خب کاری کردم که اومدیکس میتونه انجام بده اینه که بیاد یه سری نمونه های استاندارد تعریف کنه، بگه که این کاملا روغن زیتونه خالص، این روغن سویاس خالص، این روغن آفتاب گردن خالص. حالا از هر کدوم از اینها داده جی سی مس بگیره و داده های جی سی مس رو که گرفت با استفاده از روش های کلاسیفیکیشنی که کمومتریکس معرفی میکنه بیاد طبقه بندی کنه اینا رو، یعنی طبقه بندی انجام بده، مدل کنه در واقع اون جدایی این کلاس ها رو یا اون جدایی این طبقه ها رو مدل کنه. حالا شما یه مدلی داره که بهتون میگه که اگه داده جی سی مسی از یک نمونه روغن مجهول گرفتیم، اگه اومد توی این کلاس روغن زیتونه، اگه اومد توی این کلاس روغن سویاست، اگه اومد توی این کلاس روغن آفتاب گردونه، اگه هم جایی قرار گرفت که به مخلوط اینا رب داره پس مسلما تقلب صورت گرفته و تقلب وجود داره. اینجا الان اگه شما دقت بکنید اول علم شیمی وارد شد، چیکار کرد؟ وابسته به ماهیت روغن اومد از داده های جی سی مس استفاده کرد. چرا؟ چون سیستم روغن رو میشناخت، میدونست که پروفایل اسیدهای چربشون با هم متفاوته، پس از داده های جی سی مس استفاده کرد. حالا برای تحلیل این داده ها اومد از کیومتریکس استفاده کرد. چرا؟ چون من با نگاه کردن به این داده ها چیزی متوجه نمیشم، اما اگر از روش های کلاسیفیکیشن و کیومتریکس استفاده کنم میتونم این تفاوت ها رو مدل کنم و از این مدل برای پیش بینی نمونه مجهولی که میاد استفاده بکنم.
این داده به چه صورته که ازش نمیشه متوجه بشه در کدوم کلاس قرار داره؟ چون ما معمولا کاربرد های کامپیوتری رو و هوش مصنوعی رو در علم های دیگه وقتی بررسی میکنیم معمولا پای بیگ دیتا و داده های حجم وسط هست. آیا دقیقا. این هم همینه یا
بله
این که نوع داده ها جوریه که
نه دقیقا این هم داده خیلی پیچیده یه. چون فکر کنید که یه پروفایل اسید چربی روغنه، بعد وریبل های زیادی وجود داره، ممکنه مثلا شما به ازای یک روغن شما داده ای دارید که یک ماتریسی هست که ممکنه ابعادش در حدود 2500 در 12000 جرم باشه. بعد حالا این برای یه سمپلتون بود، شما چندین تا استاندارد دارید؟ شما فکر کنید که مثلا حدود 200 تا استاندارد دارید. خب وقتی 200 تا خب خیلی زیاد میشه، از این طرف هم اگه بخوان با هم مقایسه بشن این هم سخت میشه. مثلا مسلما چشم من یا دانش من این توان رو در اختیار من قرار نمیده.
ما دیدی از حجم داده هایی که شما باش کار میکنید نداشتیم. نه خب اون کیس بعدی رو میخوایم بررسی کنیم.
مثلا کیس
پزشکی رو بله.
خب مثلا من یه نمونه که تو روز هست و براتون میگم، تو کیس پزشکی خیلی علاقه دارن بفهمن چه بیومارکرهایی مشخصه یه سرطان هست. میان مطالعه انجام میدن به این صورت که یه جمعیتی رو تعریف میکنن سالم، یه جمعیتی رو تعریف میکنن کسایی که مشکوک به سرطانن، یه جمعیتی هم تعریف میکنن اونایی که سرطان دارن. حالا میان از اون موادی که میتونه اطلاعات در اختیارشون قرار بده استفاده میکنن، یعنی ممکنه خون، ادرار، یا بافت اون افراد مورد بررسی قرار بگیره. حالا فرض کنید ما میریم به سمت اینکه خون رو بررسی بکنیم و ببینیم چه متابولیت هایی میتونه نشون دهنده و بیومارکر یک بیماری باشه. خب اینا میان از اون خون معمولا داده های مس یا داده های انمار میگیرن. حالا وقتی که داده های مس و انمار گرفتن، باز هم داده های حجیمیه، میان این داده ها رو کنار هم دیگه بررسی میکنن، کلاس بندی میکنن، تفاوت ها رو مدل میکنن. اون وریبل هایی که باعث تفاوت بین بیمارای سرطانی و آدم های سالم شده رو به عنوان بیومارکرها و مشخصه های اون بیماری در نظر میگیرن. دقیقا مثل کیس روغنه، اونجا کلاس بندی انجام دادن برای اینکه اون تفاوت رو داشته باشن و نمونه مجهول رو پیش بینی کنن. اینجا اون کلاس ها رو داشتن و اومدن بررسی کردن که ببینن چه وریبل هایی باعث این تفاوت شده.
یعنی یه جا مسیری که خط میشه به نتیجه رو بررسی کردن، یه جا نتیجه ها رو میخوان
بررسی بکنن. خب نیاز به حالا ابزارهای مختلفی که اومدیکسی داره، یه جاهایی وریبل سیکشن مورد میشه برای اینکه وریبل ها رو کم بکنه، مدل‌های مختلف ریاضی که مثل PLSDA، مثل SVM، اینها وارد میشن برای اینکه اون کلاس ها رو تشخیص بدن. حالا باز ابزارهایی که میتونن بیومارکر ها رو جدا کنن، اونها به همین ترتیب مورد استفاده قرار میگیرن.
این علم کاملا یه علم بین رشته‌ای هست. چه رشته‌هایی میتونن وارد کمومتریکس بشن و به چه مهارت‌هایی نیاز داره؟ اگر دانشجوهایی الان هستن که میتونن وارد این رشته بشن یا اینکه وارد شدن و در ابتدای راه هستن، میخوام توصیه یک فردی که در این زمینه تجربه داره رو بشنون و بدونن از الان باید دنبال چه مهارت‌هایی باشن. یه سری مهارت‌ها رو شما در فرادرس ارائه دادید، مثل متلب یا ویژوال بیسیک که زبان برنامه‌نویسی هستن. مهارت دیگه حالا غیر از مهارت کامپیوتری و ریاضی و مهارت کامپیوتری و ریاضی که نیاز دارن دانشجوها بفرمایید.
یه موردی که خیلی مهمه اینه که بیس شیمیش خوب باشه، چون شیمی، من میتونم بگم شیمی تجزیه، چون شیمی تجزیه است که معمولا به عبارت دیگه میگن کاربرد شیمیه، چون از دستگاه مختلف استفاده میکنه که اطلاعات از سیستم‌های شیمیایی یا حتی سیستم‌های بیولوژیکی بگیره. مثلا کیس دومی که من براتون زدم یه کیس کاملا بیولوژیکی بود، اما شیمی توش دخیل بود، چون داده‌های ارسیمس و داده‌های انمار داده‌هایی هستن که یه شیمیست میتونه بررسی و تحلیلشون بکنه. پس من همیشه میگم که مهمترین مسئله ای که برای اینکه یک اومدیکس کار بتونه یک اومدیکس کار خوب باشه اینه که شیمی تجزیه‌اش هم خوب باشه. و حالا غیر از اون، حالا هر کسی رو میخواد کار بکنه، بیولوژی یا شیمی، باید اون سیستم رو خوب بشناسه. یعنی مثلا کاملا جزئیات سیستم بیولوژیش رو بشناسه. وقتی که بشناسه خیلی راحت‌تر میتونه اون متد تجزیه مناسب و اون متد کمومدیکسی مناسب رو انتخاب بکنه. حالا میخواد سیستم شیمیایی کار بکنه مثل روغن، اونجا هم باید روغن رو به خوبی بشناسه، چون اونجا میتونه متد تجزیه مناسب و حتی متد کمومدیکسی مناسبش رو انتخاب بکنه.
خیلی، پس احتیاج به پیش زمینه زیست شناسی هم گاهی داره توی...
اگه بیولوژی کار کنه و اگه شیمی کار کنه، مسلماً باید شیمی خیلی قوی داشته باشه.
یه صحبتی در مورد گرایش های دیگه شیمی هم داشته باشید. خیلی کلی در موردش توضیح بدید که چه گرایش های داره شیمی و در مقاطع بالاتر باز چه شاخه هایی هست غیر از کمومتریکس.
معمولا وقتی که کسی وارد دانشگاه میشه، یا به صورت شیمی محض یا به صورت شیمی کاربردی برای دوره لیسانس شیمی رو میگذرونه. حالا وقتی کارشناسی شیمی رو تموم کرد، میتونه در چندین گرایش مشغول به کار بشه. اول اینکه اگر فارغ التحصیل شیمی محض باشه، میتونه توی شیمی تجزیه، شیمی مدنی، شیمی عالی، شیمی فیزیک و شیمی نانو ادامه تحصیل بده. حالا اگر شیمی کاربردی هم باشه، علاوه بر این گرایش ها میتونه در گرایش شیمی کاربردی هم شرکت بکنه در کنکور و پس از اینکه کنکور رو گذروند میتونه در این گرایش ادامه تحصیل بده. شیمی فیزیک در واقع اونطور که از اسمش هم مشخصه، هدفش استفاده از فیزیک برای حل مسائل شیمی. یعنی که اگه کسی وارد دنیای شیمی فیزیک بشه، هدفش اینه که فیزیک رو به کار بگیره، وارد دنیای اتمی و مولکولی بشه، از مباحث فیزیک استفاده کنه برای اینکه این دنیای مولکولی و اتمی رو تحلیل و بحث بکنه. شیمی عالی در واقع شیمی هیدروکربن ها هم بهش گفته میشه. هدف اینه که تمام واکنش ها، تمام فرایند هایی که میتونه برای ترکیبات هیدروکربنی اتفاق بیفته رو بررسی و دنبال بکنه. شیمی معدنی اونجوری که ازش برمیاد شیمی کانی هاست و اون هم هدفش اینه کانی ها و فرایند ها و واکنش هایی که میتونه براش اتفاق بیفته رو بررسی بکنه. در واقع اختلاف بین شیمی معدنی و شیمی عالی این هست که عالی میپردازه به شیمی هیدروکربن ها و شیمی معدنی میپردازه به هر ترکیب و خواص مربوط به اونی که هیدروکربن نباشه، میپردازه به هر ترکیبی
مکمل همدیگه،
میپردازه به هر ترکیبی که هیدروکربنی نباشه خواص و ویژگی اون رو مورد بررسی قرار میده. میمونه شیمی تجزیه که در واقع بهش میگن علم شناسایی جداسازی به منظور کسب اطلاعات از سیستم های شیمیایی. خیلی معتقدم به این که شیمی تجزیه در واقع کاربرد علم شیمی هست. چرا؟ چون اگه شما دقت بکنید، اگه رد پاشو دنبال بکنید، توی اکثر علوم وارد شده. مثلا شما تو صنعت نفت رد پاشو میبینید، توی صنعت بیولوژیک، توی هر صنعت دیگه لازمه که از این علم استفاده بشه. چرا که بهش میگیم که علم شناسایی مواد، جداسازی و کسب اطلاعات از سیستم های شیمیایی. از نظر من اون گرایشی که باعث میشه من بتونم توی هر فیلد دیگه راحت تر سرک بکشم شیمی تجزیه است. یه نکته دیگه رو که هم باید بگم، در واقع کسی که بخواد گرایش کمومتریکس رو مطالعه بکنه بعد وارد شاخه شیمی تجزیه بشه. این هم جزئی تر شدن دیگه. شما وقتی که وارد یه گرایش میشید توی دوران فوق لیسانس، به عنوان مثال من فقط شیمی تجزیه رو میگم چون تخصص خودم هست، وقتی که وارد شیمی تجزیه میشید میتونید خیلی جزئی تر وارد بررسی الکتروشیمی بشید، بررسی اسپکتروسکوپی بشید یا بررسی کیومتریکسی بشید. یعنی باز هم با اینکه من وارد شیمی تجزیه شدم حق انتخاب زیادی دارم، میتونم الکتروشیمیست باشم یا کیومتریکسان.
شما در انستیتو پاستور فعالیت میکنید؟ در
فعالیت
میکردید و جزء سوابقتون هست. در یک مرکز پژوهشی در قشم فعالیت میکنید الان اون رو و جاهای مختلفی به پژوهش مشغول هستید. میخوام گزینه‌های پژوهشی و اشتغال برای دانشجوهای رشته شیمی رو برای ما بشمارید، بعضیشو نام ببرید که دانشجو اگه فارغ التحصیل شد اگر به پژوهش علاقه داشت میتونه به کجا مراجعه بکنه، اگه میخواست که فقط به فکر درآمدش باشه، از رشتهش درآمد داشته باشه، باید چه کارهایی رو انجام بده. و اگر ایدئال ما اینه که خیلی ها شاید ایدالشون باشه برای پژوهش پول پرداخت بشه، اگر همچین جاهایی هم وجود داره که پژوهش یک فرد رو میخرن یا براش ارزش مادی قائل هستن، اونها رو هم اگه اسم ببرید خیلی میتونه جالب باشه.
مهمترین مسئله که وجود داره، خب میشه بهش هم اعتراف کرد، این که تو کشور ما وابسته به موج فارغ التحصیلین موقعیت های شغلی خب کم هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه تو کشور ما کسی توانایی خودش رو اثبات بکنه، خب مثلا میتونه کاری که دوست داره، اون شغلی رو که دوست داره به دست بیاره. مرکز مختلفی هم هست برای یه شیمیست که بتونه بره و فعالیت بکنه وابسته به اون علاقه هایی که داره. مثلا شرکت های خصوصی میتونن یکی از معیارهای مهم باشن. میدونید چرا؟ چون تو کشور خارجی الان شرکت های خصوصی کارهای بنیادی انجام میدن که تو کشور ما تقریبا میتونیم بگیم که همه انتظار دارن دانشگاه ها کارهای بنیادی انجام بدن و از شرکت های خصوصی چنین انتظاراتی رو ندارن. ولی میتونم بگم با توجه به تجربه‌ای که دارم شرکت‌های خصوصی هم رو به این آوردن که بتونن در کنار خودشون گروه‌های تحقیقاتی به وجود بیارن که اینها به کارهای تحقیق و توسعه بپردازن و باعث بشن که اون شرکت‌ها توسعه بیشتری داشته باشه. حالا وابسته به اینکه شما از چه شیمی، از چه گرایش شیمی فارغ التحصیل باشید، میتونید به شرکت‌های خصوصی متفاوتی مراجعه بکنید. مثلا یه شیمی تجزیه میتونه خیلی راحت وارد شرکت‌های داروسازی یا شرکت‌های کنترل کیفیت غذادارو بشه و در اونجا به در اثبات مهارت‌های خودش بپردازه. یه موردی هم که هست، خب اکثرا دوستان رو انجام میدن اینه که خودشون شرکت های ثبت میکنن و بیس کارشون رو هم تحقیقاتی قرار میدن. حالا ممکنه خیلی از پروژه های تحقیقاتی نیاز باشه که بتونن از توانایی اونا استفاده بکنن و در نتیجه بتونن اون علمی رو که دارن بفروشن، یعنی کسب درآمد. ولی همین ها مربوط به این هست که من خودم هم پیگیر شغل باشم. یعنی اکثر ماها انتظار داریم که شغل رو بیارم به ما بدن و بگن که خب حالا شما بیا برو توی این شغل پشت این میز بشیم و این کار رو انجام بده. گاهی وقتا خود اون افراد باید پیش برنده باشن، یعنی که حتی ممکنه برن به یه شرکت پیشنهاد بدن که اگه این کار رو بکنی بهتره. در اون صورت مسلما برای چنین افرادی بازار کار خواهد بود.
یعنی اگه طرحی دارن برن سراغ شرکتی که بتونن اون طرح رو توش پیش ببرن و خودشون مدیریتش رو به عهده بگیرن.
چون هوشیار باشن، شرکت رو خوب بشناسن، ایده هایی رو که دارن وابسته به اون ایده به اون شرکت مراجعه میکنن، خیلی استقبال میکنن. تا اونجایی که من در جریان، خیلی ها از این موارد استقبال میکنن.
شما در دوره فرادکترا مشغول هستید، البته فرمودید که این دوره تمام شده، دوره فرادکترا تو. در مورد مقاطع بالاتر از دکترا توضیح میدید که اصلا چه مقاطعی داریم، چند تا مقطع بالاتر از دکترا داریم؟ اگر هم تو شیمی بتونید برای ما بیشتر تشریح کنید که این دوره ها به چه صورت هست، خیلی بهتر میشه.
ببینید وقتی کسی دکتراشو تمام کنه توی یه رشته‌ای، الان نیاز هست که مهارت‌های خودش رو نشون بده. یه دوره تعریف میشه به اسم دوره فرادکترا. یه دوره‌ای که در واقع شما رو آماده میکنه برای اینکه بتونید اگر میخواید دانشجو تربیت کنید، دانشجو تربیت کنید. اگر میخواید پروژه تحقیقاتی رو مستقل پیش ببرید، اون پروژه رو بتونید پیش ببرید. معمولاً دانشگاه‌های زیادی، چه توی ایران چه توی خارج، به این می‌پردازن که یه سری از مهارت‌ها رو با واسطه یه دوره فرادکترا جذب کنن. حالا این به این صورت نیست که در واقع مبحث مشخصی داشته باشه و شما بتونید دنبال کنید، مثل حالتی که شما دکترا میرید شیمی تجزیه میخونید. اونجا شما میدونید که هدفتون شیمی تجزیه خوندنه و گرفتن مدرک دکترا در شیمی تجزیه. ولی وقتی وارد فرادکترا میشید، ممکنه یه پروژه تحقیقاتی بشه که مهارت شما اونجا نیاز باشه و شما وارد اون پروژه میشید، مهارت‌های خودتون رو به کار میبرید. حالا تو این دوره وابسته به استادی که شما بهش مراجعه میکنید، میتونید یه سری مهارت‌های دیگه هم به دست بیارید. مثلا میتونید ریسرچ اسیستنت اون فرد باشید یا تیچر اسیستنت اون فرد باشید، در واقع تدریس کنید، دانشجو داشته باشید. یه جوری این کمک میکنه که یکم مهارت‌های بیشتری به دست بیارید، در عین اینکه هنوزم روی پای خودتون نیستید. مثلا یه مثال بزنم، مثل یه جوجه میمونه که تازه میخواد قدم بذاره به دنیای بیرون و میخواد مهارت‌های بیشتری به دست بیاره. حالا یه نیروی کمکی هست به اسم فرادکترا که این اختیار، این توان رو در اختیارش قرار میده که اون راحت‌تر مهارت‌ها رو به دست بیاره و خیلی محکم‌تر وارد دنیای کار بشه. حالا علاوه بر اون، هر کسی که مثلا دکترا داشته باشه، حتی وارد کار هم شده باشه، میتونه چندین تا فرادکترا داشته باشه، میتونه چندین بار برای فرادکترا اقدام بکنه، توی چندین تا پروژه مختلف وارد شده باشه و مهارت‌های خودش رو توی این پروژه ها به دست آورده باشه. البته بعضی از دانشگاه ها معمولا برای فرادکترا مدرک میدن، گواهی میدن و گاهی هم بعضی از دانشگاه اون رو به عنوان یه مقطع میشناسن.
شما در فرادرس کاربردهای کامپیوتر، مخصوصا متلب و ویژوال بیسیس رو در شیمی آموزش دادید. میخوام بدونم غیر از کامپیوتر چه مهارت هایی از رشته های دیگه نیاز در شیمی و شما برنامه‌تون برای آموزش های بعدی چیه؟ میتونید چند تا از عناوینی که بعدا در رس انتشار دارید رو برای ما اسم ببرید؟
بله، توی مبحث شیمی مهارت های دیگه حالا تو مقاطع بالاتر وابسته به اینکه فرد میخواد وارد چه پروژه‌ای بشه، خب میتونه مهارت های مختلفی باشه، مثل مهارت هایی که اگه وارد شرکت نفت بشه خب باید یکم مباحث صنعتی و تولیدی بیشتر بدونه. اگه بخواد وارد شرکت های کنترل کیفیت بشه خب یکم باید غذا و دارو رو خوب بشناسه. اگه بخواد وارد سیستم های بیولوژیکی بشه، یعنی از شیمی استفاده کنه برای بررسی سیستم های بیولوژیکی، خب یکم باید مهارت بیولوژیکیشو بیشتر کنه. البته من یه نکته رو بگم، بهترین حالت اینه که یک همکاری گروهی باشه، چون هر انسان نمیتونه همه چیز رو با همدیگه یاد بگیره. گاهی وقتا من بهتره که یه شیمیست خیلی خوب باشم و در کنارم یه همکار خیلی خوب بیولوژیکی باشه که بتونیم با همدیگه همکاری بکنیم و یه فکری رو رشد بدیم یا یه ایده‌ای رو پیش ببریم.
بله، کار تیمی رو پس بیشتر پیشنهاد میدید؟
من کار تیمی رو پیشنهاد میدم.
حالا آموزش های آیندهتون در فرادرس رو هم اگر برنامه دارید براشون اینجا ما بتونیم به مخاطبان خبر بده.
بله، من کاری که شروع کردم کاربرد مطلب در شیمی بود، بیشتر مباحث آماری ساده رو بهش پرداختم و اون رو رشد دادم، به این دلیل که میخواستم مباحث پیشرفته کیومتریکسی رو شروع بکنم. الان کاری که در پیش دارم اینه که بتونم کیومتریکس رو از حالت پایه به صورت پیشرفته بتونم با سرفصلهایی که داره در اختیار مخاطب قرار بدم.
بله، رشته کیومتریکس رو پس یه جورایی میخواید؟
گرایش کیومتریکس رو حتی به صورت کاربردی، یعنی اینکه مخاطب من بدونه که کجاها هم میتونه ازش استفاده
کنه. بله، ما به تازگی در رشته برق یه خبر خوب به مخاطبمون دادیم که اگر نیاز به قطعاتی دارن برای کارهای عملشون، فرادرس میتونه این قطعات رو در پکیج های در اختیارشون قرار بده. حالا شما هم رشتهتون شیمی هست، خیلی به کار عملی وابسته است، آیا نیاز به قطعات جداگانه دارن یا اکثر کارهاشون تو همون کامپیوتر با برنامه کامپیوتری پیش میره؟
گرایش کیومتریکس، من یه سری نرم افزارهایی که مورد نیازشون هست و خیلی ها هم نمیتونن استفاده بکنن رو در اختیارشون قرار میدم که این نرم افزارها اکثرا وابسته مطلب هستن.
بله، پس اکثرا کار نرم افزاری انجام میشه و قطعه یا مواد خاصی نیاز ندارن که بخوان خریداری بکنن. یه سوالی ما از همین میپرسیم، از همین مهمان هامون، یکی از دغدغه های دانشجوها الان هست، برای خود من هم این دغدغه هست که چرا هر کسی که میبینیم دوست داره که از ایران خارج بشه. شما در شرف رفتن به خارج از کشور هستید، تصمیم میتونید که برای همیشه برید یا اینکه بعد از تحصیل برمیگردید، یا اگه دوست ندارید این موضوع میتونید مطرح نکنید. و دیگری اینکه آیا لازمه رفتن به خارج از کشور یا اینکه اینجا میشه موفق بود؟ اگه اینجا میشه راهش چیه؟
خب اینجا میشه موفق بود، چون من خودم چون بگم که خب اینجا موفقیت خودم رو داشتم اگه ادامه هم.
آره، این سوال مخصوصا برای من از این لحاظ ایجاد شده که شما در یک علم بومی در کشور ما تونسته بودید فعالیتتون رو شروع بکنید، بررسی مرکز حلال جمهوری اسلامی که موادی که وارد کشور میشد رو بررسی میکردید که حلال یا نه. یک علم بومیه که شما هم در این زمینه فعالیت میکردید. حالا اینکه شما هم میخواید تشریف ببرید البته مسئله شخصیه، ولی شاید دلیلهای شما بتونه راهگشای دیگران باشه که تصمیم بگیرن.
من در واقع این رو انتخاب کردم برای ارتقای دانشم، خب وابسته به شرایطی که سیستم کشور ما داره متاسفانه خب ما نمیتونیم خیلی ابزارهای بروز تجزیه رو داشته باشیم، مثلا ابزارهای تجزیه که خب باعث میشه شما اطلاعات بهتری از سیستم بگیرید و با آنالیز اونها مسلما کمک بیشتری در اون دانش انجام بدید. من در واقع برای اینکه بتونم با اون دستگاه ها چالش کنم و اینکه بتونم مهارت آنالیز دادم و توی اونها چالش بکنم، دلیل اصلی انتخاب رفتم به این دلیل بود.
اگر کسی تصمیم گرفت که برای گسترش دانش خودش از کشور خارج بشه، چه راهی رو در نظر بگیره، چه مواردی رو بررسی بکنه که بتونه موفق‌تر باشه
من
و ناشناخته وارد یک دنیای جدید نشه؟
خب مسلمان وقتی که شما مهارت بیشتری داشته باشید راحت میتونید برید. خب یه سری مهارت ها رو باید تو خودشون افزایش بدن، چون من خودم وقتی شروع کردم به رفتن دیدم بنا مسئله اقتصادی اونها هم نمیتونن شما رو بفرستن دوره‌های آموزشی مختلف، مهارت های مختلف به دست بیارید. برای همین خودتون باید اون مهارت ها رو حالا تو دوره‌هایی که دارید تقویت بکنید و بر اساس اینکه تقویت کردید حالا رزومتون رو به اون استاد خاص یا به اون فراخوان کاری خاص بفرستید و مسلما مصاحبه های مختلفی رو طی میکنید که بعد توی اون مصاحبه موفق باشید و بتونید اون موقعیت رو به دست بیارید.
بله، اون طرف هم محدودیت های وجود داره که باید یه چیزی از این طرف بگاهیم بکنیم.
معمولا مهمترین مسئله اینه که هر کسی تو کار خودش سعی کنه بهترین باشه. بهترین نمیگم بهترین دنیا، ولی من همیشه خودم رو باید با خودم مقایسه بکنم و ببینم که آیا نسبت به اون چیزی که میخواستم بهترین بودم یا نه، و سعی کنم لذت ببرم از کارهایی که انجام میدم.
متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. تجربه های جالبی داشتید که امیدواریم به درد مخاطبان ما بخوره، ازش استفاده بکنن. حتما اگر صحبت نهایی مونده در خدمتتون هستم. نکته ای که من نپرسیده باشم و شما دوست داشته باشید که مخاطبان ما بدونه.
من ممنونم از مجموعه فرادرس که این امکان رو فراهم کرده خیلی ها بتونن آموزش هایی که نیاز دارن رو بهش بپردازن. این واقعا موقعیت خیلی خوبیه برای خیلی ها و من میشنوم از افرادی که علاقه نشون میدن به کسب دانش از این طریق.
بله، نکته‌ای که جالبه و ما تو همه مصاحبه‌ها عنوان می‌کنیم آمار آموزشی مدرسانمون در فرادرس هست. خانم بیرامی، معمولاً کسانی که ما آمارشون رو می‌دیم تعداد عناوین آموزشیشون زیاده، مثلا بالای 10 تا شاید عنوان آموزشی دارن. شما با یک عنوان آموزشی در فرادرس تا حالا 207 دانشجو رو تونستید آموزش بدید، از آموزش شما استفاده کردن و مجموعا 155,000 دقیقه سر کلاس شما حاضر بودن. میدونستین این آمار رو یا دیده بودید؟ خب خیلی جالب هست، 207 دانشجو. البته ما با مهمانان دیگه که صحبت میکردیم میگفتن الان حتی تعداد دانشجو اومده پایین و این محاسبه‌ای که ما میکنیم که این تعداد دانشجو رو شما در شیوه سنتی در چند سال میتونستید آموزش بدید و یکم تخمینش پایین‌تر باشه. حالا برای شما این زمان در یک سال هست، ولی فکر میکنم که 207 دانشجو رو در یک سال نمیشه واقعا آموزش داد و حداقل به 5-6 سال زمان نیاز داره به شیوه حضوری. خیلی ممنون، متشکر از شما.
من خوشحالم از این موضوع و باز هم از فرادرس به خاطر این موضوع تشکر میکنم.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
مخاطبان عزیزمونم به خدا میسپارم.